بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. پیغمبر اکرم در جمله معروفی که همتون شنیدید، یکی از اهداف بعثت خودش، یکی از اهداف رسالت خودش رو فرمودن انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. یه صلواتی عنایت بفرمایید. فرمودن انی بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا کرامت‌های اخلاقی، مکارم اخلاقی رو تکمیل بکنم. یعنی انبیاء گذشته هر کدومشون بخشی از کرامت‌ها و مکارم اخلاقی رو برای مردم زمان خودشون آوردن، منتها من اومدم تکمیلش کنم، به قله برسونم. به تعبیری اون انبیاء گذشته هر کدومشون مثل یه استادی بودن که یک کلاس های پایین تر رو گذاشتن برای مردم زمان خودشون، منتها من اومدم تکمیل بکنم اون مکارم اخلاقی رو. مکارم و کرامت های اخلاقی یعنی ارزش های اخلاقی. شما میدونید هر کدوم از صفات اخلاقی یه ارزشه، به انسان هم ارزش میده. مکارم اخلاقی اینجوریه دیگه، کسی که متواضع باشه یه ارزشه، این آدم هم آدم ارزشمندی میشه، یه بزرگیه، یه آقاییه، یه نفاسته، نفیس میکنه شیء رو. کرامت یعنی ارزش. عرب به سنگهای قیمتی، سنگهای معدنی که خیلی قیمت داره میگن احجار کریمه. سنگهای قیمتی رو اینجوری میگن، نفیس. هر چیزی که نفاست و ارزش داشته باشه میشه کریم. از جمله قرآن. قرآن هم که قرآن کریمه، چون خب واقعا ارزشمنده، شکی نیست. یا انه لقول رسول کریم، در قرآن اومده رسول کریم، چون ارزشمنده. و از همه ارزشمندتر و بالاتر خود خداوند متعال که اون نه فقط کریمه، اقرا و ربک الاکرم، از همه کریم تر. پس کرامت یعنی ارزش. صفات اخلاقی رو بهش میگن مکارم و کرامات، کرامت های اخلاقی، چون آدم ارزشمند میکنه، آقا میکنه، بزرگ میکنه. حتی اگر در غیر مسلمانی اگر باشه، باز یه خیری معلومه که توش هست. این صفات اگه توش باشه معلومه اون طرف یه مایه‌ای داره، حتی اگر مشرک باشه، مسلمان نباشه. مرحوم شیخ صدوق تو بعضی از کتاباش نقل کرده که توی جنگی چند نفر اسیر گرفتن در زمان پیغمبر اکرم، که اینا چون به هر حال محارب بودن، کسانی بودن که نقض عهد کرده بودن، پیمان شکن بودن، پیغمبر فرمود اینا رو بکشن، اینا رو اعدام بکنن. یکیشون رو پیغمبر فرمود اینو نگهش دارید، اینو نکشید. گفتن آقا برای چی؟ پیغمبر فرمود که جبرئیل نازل شد از طرف خداوند متعال که این فرد 5 صفت داره که هم من خدا و هم رسولش این صفات رو دوست داره. یکی اینکه غیرت داره نسبت به ناموس خودش، با اینکه از مشرکین، از کفار حربی بود، با پیغمبر در جنگ بود، غیرت داره نسبت به ناموسش، به هر حال جوری هستش که محافظت شدید داره. دومی که سخاوت داره، دست و دلوازه. سومی که صداقت داره، آدم دروغگویی نیست، راستگو هستش. چهارم این که این فرد علاوه بر غیرت و سخاوت و صداقت، فردی هستش که حسن خلق داره، خوش اخلاق هستش، خوش رفتار هستش، آدم تنگی نیست، آدم بسته‌ای نیست. این صفات خوب رو داره، واسه همین هم اینو نگهش دارید. این شخص اسیر گفتش که آقا این چیزایی که فرمودید یعنی خدای شما این چیزا رو دوست، چون خب بدونست کسی خبر از این صفاتش نداره، گفت یعنی خدای شما به شما این خبر رو داد که این صفات رو دوست داره، تو من هست. پیغمبر فرمود بله. فرمود این دین بر حق، این دین بر حقه، چون کسی خبر از این مجموعه صفات من نداره. علاوه بر این که اون دینی که این صفات رو دوست داره نشون میده که دین ارزشمندی است. همونجا مسلمان شد و تو یکی از جنگ ها به شهادت رسید. اینو مرحوم شیخ صدوق تو کتاب خصال و امالیش نقل کرده. واقعا هم همینه، حتی اگر تو مشرکین همین صفات باشه یه ارزشه، یه کرامته، یه نفاسته. باز در روایات ما هست که خب میدونید حاتم طائی معروف بود به بذل و بخشش و به سخاوت. حاتم طائی معروف بود دیگه، ضرب المثل بخشش بود. حاتم طائی خب مشرک بود، در زمانی بود که هنوز اسلام نیومده بود و از دنیا رفته بود. در زمانی که اسلام اومد بچه هاش بودن در قبیله تی، در قبیله تی توی جنگی که با مسلمین داشتن، تو جنگ حنین، خانواده و طایفش اسیر شدن، از جمله دخترش. حاتم طائی دختری داشت به نام صفانه، خیلی دختر با فضل و فهمیده و با شعوری بود. اینا خب همه مشرک بودن دیگه، اسیر شدن. این اسرا رو یه مدت یه جا نگه داشتن، یه چند روز نگه داشتن و اینا خسته شدن. یه مرتبه حضرت امیر علیه السلام اومد به این اسرا یه سرکشی بکنه. این دختر اومد خیلی قشنگ شروع کرد صحبت کردن که من پدرم از دنیا رفته، من پدرم بزرگ قوم بوده، حاتم بوده، کسی بودی که این خصوصیات داشته، این خصوصیات داشته، این خصوصیات داشته، تا کی میخواید ما رو اونجا نگه دارید بلا تکلیف؟ وضعیتمون تا کی میخواد معلوم بشه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پیغمبر امروز تشریف میارن برای دیدن شما، این حرفایی که به من زدی به پیغمبر بگو. پیغمبر اکرم اومد، این دختر، این صفانه باز اومد گفت پدر من از دنیا رفته، ما هم اسیر شدیم، یه دو سه روزی اینجا بلا تکلیف هستیم. پدرم کسی بود که اطعام میکرد، سفره‌دار بود، فقیری در خونش نمیومد که رد بکنه، گرسنه‌ای در خونش نمیومد که سیر نشه، همسایه ها رو بهشون میرسید، رسیدگی میکرد، سلام بلند میکرد به این و اون. این خصوصیات رو داشت، این خصوصیات رو شروع کرد از خود. پیغمبر اکرم سرش پایین بود گوش میکرد. وقتی که حرفای او تموم شد پیغمبر فرمود هاذهی صفات المؤمنین، این صفاتی که میگید صفات مؤمنه. لو کان ابوک مسلمن لترحمنا علیه، اگر پدرت مسلمان بود از خداوند متعال براش طلب رحمت میکردیم. بعد پیغمبر اکرم فرمود اینا را آزاد بکنید و با احترام برگردوندن به همون محل خودش، به قبیله خودش، که این دختر و خانوادهش خانواده بزرگی هستن. اینا ارزش هایی هستش که حتی اگر در یک غیر مسلمانی باشه ارزش داره، ارزشمند هست. یه روایت خیلی عجیبی است، حالا عجیبی که میگم این خیلی قابل توجه، این روایت از امام کاظم علیه السلام هست. حضرت فرمود که در بنی اسرائیل یه فرد مؤمنی بود که یه همسایه مشرکی داشت، ولی این همسایه مشرک خیلی مهربان بود، خیلی به همسایهش میرسید، خوش رفتار بود، اما خوبی بود. این از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت تو جهنم جای گرفت. خب چون مشرک بود تو بهشت، حالا تو صحبت عرض خواهم کرد، اونجا محل قرب خداست، اونجا ضیافت خانه خداست. کسی که با خدا سر و کاری نداشته، پشت به خدا حرکت میکرده که تو به سمت خدا نزدیک که نشده بوده که. اما در این حال امام کاظم فرمود در این حال که این فرد مشرک تو جهنم بود، خدا متعال دستور داد که آتش او رو اذیت نکنه. محیط، محیط رحمت نبود، جهنم محیط رحمت نیست، ولی در این حال عذاب اونجا اذیتش نکنه. فقط در همین حد که به هر حال خودش تو محیطی قرار گرفته، همون اذیتش همونی که تو محیط رحمت نیست، خدا باش حرف نمیزنه و قضاش و رزقش از بیرون اون محیط بهش میرسه، یعنی از زقوم و ذریع جهنم نیست، از بیرون اون محیط بهش میرسه. باز توی روایت امام باقر علیه السلام فرمود، اینا رو مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، که امام باقر علیه السلام فرمود که یه حاکم ستمگری بود دنبال یک مؤمنی بود برای دستگیر کردنش، این فراری شد، پناه برد به یک مشرکی، اون مشرک پناه داد به این مؤمن، پناه داد و خوبم بهش رسیدگی کرد. بعد از اینکه اون مشرک از دنیا رفت، تو جهنم قرار گرفت. خداوند متعال فرمود که به عزتم قسم که اگر تو بهشت جایی برای مشرک بود تو رو اونجا جات میدادم، ولی بهشت محل قربه، اما آتش او رو اذیت نکن، آسیب به او نرسون، آسیبی به او نرسون. بعد امام باقر علیه السلام فرمود روزی این فرد از بیرون جهنم بهش میدن، براش میاد قضاش. راوی پرسید که آقا یعنی از بهشت براش روزی میارن؟ حضرت هم اونجایی که خود خدا میدونه، از اونجایی که خود خدا میدونه. بعد مرحوم مجلسی وقتی این روایات رو نقل کرده فرموده از این روایات میشه فهمید که مشرکین به واسطه کارهای خوبی که انجام دادن یا صفات خوبی که داشتن، ولو این که ممکنه اون به اصطلاح حد نصاب بهشت رفتن رو نداشته باشن، اما تو جهنم همین باعث میشه که تخفیف عذاب برشون پیدا بشه یا عذاب ازشون برداشته بشه، اصلا عذاب ازشون برداشته بشه. بعد خود مرحوم مجلسی میفرماید که این منافات نداره با آیه قرآن که میفرماید ولا یخفف عنهم العذاب، عذاب تخفیف داده نمیشه به کفار. مرحوم مجلسی میگه اون آیه‌ای که میگه عذاب تخفیف داده نمیشه بالا کفاری است که هیچ خیری توشون نبود. پس اونجایی که روایات ما میگه تخفیف داده میشه مال اونایی است که یه خیری، یه صفت ارزشمندی، یه چیزی توش بوده. از همینجا یه نکته ایست که بعضی اوقات سوال میکنن که آقا مثلا یه کسایی هستن آدمایی که کارهای خوب کردن، مثلا فرض کنید به عنوان مثال برق رو اختراع کرده، آدمی هستش که مثلا فلان میکروب رو کشف کرده، خدمتی به بشریت کرده، آدمایی بودن که خدمت کردن به بشریت، اما در این حال مؤمن نبودن، متدین نبودن، اما کار خوبی کرده، آیا اینام جهنم میرن؟ البته اولا من عرض بکنم خب بهشت و جهنم ما مأمورش نیستیم که بدونیم، که واقعا خدا حسابهاش دقیق بدونیم چی به چی هست، نه ما نه نگهبان جهنمیم نه نگهبان بهشت که خبر داشته باشیم دقیقا کی میره بهشت کی میره جهنم. اما این نکته رو باید در نظر گرفت که بهشت، ببینید، چیزی نیست که صرفا و صرفا اگر کسی کار خوب بکنه بره بهشت، هم باید عمل خوب انجام بده، هم باید ذاتش خوب باشه، نیتش خوب باشه. دقت بفرمایید، فقط عمل خوب نه، ممکنه کسی عملش خوب باشه اما نیتش بد باشه، یه عمل خوبی انجام بده اما نیتش ریا باشه، شهرت طلبی باشه، این اصلا نیتش قربه به خدا نیست، اصلا نیتش رسیدن به خدا نیست. خب این طبیعتاً کسی که فرض کنید بلیط اتوبوس گرفته داره میره مشهد که سر از اهواز در نمیاره، اون کسی که قصدش مشهده به اون سمت میره، اون کسی که قصدش اصلا خدا نیست، قصدش شهرته، قصدش موقعیت دنیایی پیدا کردنه، این که به قرب خدا نمیرسه، به بهشت که محل قربه نمیرسه. پس برای بهشت رفتن فقط عمل خوب نیست، نیت خوب و ذات خوبم هست، اون هم لازم هستش، باید داشته باشه فرد. در هر حال خوبی های اخلاقی، صفات خوب وقتی خوبند که فقط یه ظاهر نداشته باشه، باید یه باطن، یه نیت، یه چیزای دیگه هم داشته باشه. من از خود شماها سوال میکنم، آیا هر ساده زیستی، هر کسی که ساده زندگی میکنه، میتونی فوراً بگی عجب آدم زاهد الاللهی است؟ نه، بعضی ها تو طول تاریخ بودن ظاهر زندگیشون بسیار ساده بوده، حتی تو خلوتشون هم نون و نمک می‌خوردن. من اسم نمیبرم چون حالا مناسب اسم بردن نیست، یکی از خلفا تو خلوت‌هاش هم نون و سرکه و نون و نمک و اونجور چیزا می‌خورد، اونجا که هیچ کم نمیدیدش. یه مؤمن بسیار با عظمت و بزرگواری بهش گفت که من که تو رو میشناسم، که من که میدونم تو چه شیطونی هستی، تو خلوتت دیگه برای چی اینقدر مراعات میکنی و نون و نمک و نون و سرکه اونجور چیزا میخوری؟ گفت حالا صبر کن یه موقعی بهت میگم. یه موقع توی جمعیتی بود، تو مردم داشت میرفت، همه خلیفه رو اسبش نشسته بود، داشت یواش یواش تو مردم هم دورش بودن، این تازیانش از دستش میفته، یه مرتبه هجوم میبرن یه تعدادی که این تازیانه رو بردارن بهش بدن. این خلیفه آروم سر گذاشت به گوش همون مؤمنی که بهش گفته بود چرا تو خلوتات اونقدر مراعات میکنی، گفت اگه من تو خلوت هم اونجوری مراعات نکنم، اینجوری مردم سر و دست برای من نمیشکنن. یعنی باید همه جا من مراقب باشم تا این شکلی بشه. خب این ارزشی داره؟ این زهد و ساده زیستی که فقط و فقط برای این باشه که مرید جمع بشن براش، این ارزشی داره؟ هر بذل و بخششی رشد نمیاره برای آدم. هر بذل و بخششی سخاوت خداپسندانه نیست، رشد برای آدم نمیاره. داستان مسجد بهلول رو شاید همتون شنیدید. میگن در زمان هارون الرشید که بهلول هم زندگی میکرد، بهلول یه مرتبه داشت یه جا رد میشد، دید دارن یه مسجد میسازن. سوال کرد که این مسجد رو برای چی میسازید؟ گفتن خب برای چی نداره که، خب مسجد رو برای خدا میسازیم دیگه، برای رضای خدا میسازیم. گفت برای رضای خدا؟ گفت بله. گفت خیلی خوبه. برای اینکه یه امتحانی بکنه بهلول اینها رو، رفت شبانه یه سنگی رو دستور داد بتراشن روش، نوشت مسجد بهلول، حک کردن مسجد بهلول. شبانه اومد نصب کرد بالای سردر همون مسجدی که نداشتن میساختن. اینا وقتی صبح اومدن دیدن بالای سردر مسجد نوشته مسجد بهلول، حمله کردن بهلول رو گرفتن، به باد و کتک گرفتن که تو چیکاره بودی که اومدی اینجا مثلا این مسجد رو به نام خودت زدی؟ گفتش که خب مگه شما نگفتید برای خدا ساختید؟ خب خدا که اشتباه نمیکنه. حالا گیرم مردم اشتباه بکنن فکر میکنن اینو من درست کردم. خدا که اشتباه نمیکنه، اجر شما محفوظه پیش خدا. چرا اینقدر مضطرب شدید یه مرتبه اومدید شروع کردید منو زدن؟ اگه برای خدا هستش او که قاطی نمیکنه که. اعوذ بالله. ببینید گاهی موقع ها اینجوریه، طرف بذل و بخشش داره میکنه، مسجد میسازه، اما یه جا محک میخوره. معلوم میشه که خیلی هم برای خدا نبوده این ساختمون و این ساختنش و اینها، خیلی هم برای خدا نبوده. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم آیت الله میرزاوادهای تهرانی، من اسم ازشون بردم، بوده 21-22 سال پیش مرحوم شد، من خیلی خدمتشون رسیده بودم، واقعا با عظمت بود، واقعا با عظمت بود. ایشون کتاب هایی که می نوشت ابتداعا فقط روش می نوشت جیم ت، جواد تهرانی، هیچ القاب و عناوین، به شدت از ریا و تظاهر و شهرت طلبی و اینها به شدت دوری می کرد. رو کتاباش فقط می نوشت جیم ت. بعضی اومدن بهش گفتن حاج آقا لاقل اسمتون رو کامل بنویسید که اگه یه نفر خواست انتقاد به شما بکنه بدون این کتاب مال کیه. گفت خب حالا این درست شد، حالا ممکنه که یکی از باب انتقاد بخواد. می نوشت فقط جواد تهرانی دیگه. علقا با این که حقیقتا یک مجتهد عارف فوق‌العاده‌ای بود، یعنی حقیقتا آیت الهی بود، می نوشت جواد تهرانی. یه موقعی یک کسی دست نوشته های ایشون رو گیر آورد، رفت به اسم خودش چاپ کرد و یک کتابی چاپ کرد به اسم خودش، اون فرد مرحوم میرزاوادهای تهرانی. یه مقدار دیگه از دست نوشته ها رو برای او فرستاد، گفت آقا خدا بهت جزای خیر بده، اینها رو هم ورد به عنوان جلد دومش چاپ کن، به اسم خودت هم چاپ کن، اینم جلد دومشه چاپ کن، ما می‌خواستیم این پخش بشه، فرهنگ و معارف اهل بیت نش پیدا کنه، حالا شما زحمت چو کشیدی به اسم خودت بردار این رو چاپش بکن. من دیشب عرض کردم خدمتتون چرا بعضی از چهره ها موندگار میشه، چرا بعضی از کتاب ها موندگار میشه، چرا بعضی از آثار موندگار میشه؟ چون خدایی است. چون خود خدا موندگاره، هرچی که رنگ خدا بگیره اونم موندگار میشه. بعضیا ممکنه پفکی زمانی گل بکنن و یه شهرتی پیدا کنن، تموم میشه میره. اما اون کسی که خدایی هست میمونه. چرا مفاتیح انقدر موندگار شده؟ چرا انقدر موندگار شده؟ چون کسی این مفاتیح رو نوشت که اگر شما بدونید به چه صورت از خودش مراقبت میکرد که ذره‌ای برای غیر خدا کار نکنه. خدا رحمت کنه مرحوم اشخباس قمی، رضوان خدا بر محدث قمی، صاحب مفاتیح، ایشون یه کتابی نوشته بود به نام منازل الاخره. این کتاب رو اگه تونستید گیر بیارید بخونید، خیلی کتاب خوندنی است. اصلا آثار مرحوم محدث قمی خیلی اثرگذاره. این کتاب منازل الاخره رو نوشته بود، تو نجف اون موقع زندگی میکرد، هنوز نسبتا جوان بود. پدر ایشون میرفت یه مسجدی تو مسجد بین نماز ظهر و عصر یه بنده خدای اونجا بود به نام شیخ عبدالرزاق مسئله گو، خیلی سوادی نداشت، فقط مسئله میگفت. بین نماز ظهر و عصر یکی دو تا مسئله شرعی میگفت و بعد از رو این کتاب منازل الاخره محدث قمبی رو برای مردم یه چند صفحه‌شو میخون، یکی دو صفحه‌شو از رو میخون. پدر محدث قمبی وقتی میومد خونه میگفت عباس ای کاش تو هم از جهت علمی مثل شیخ عبدالرزاق میشدی، بیا ببین چه حرفای قشنگی میزنه، بیا ببین چی میگه. مرحوم شیخ عباس قمبی دیگه هیچ با باباش نگفت که بابا اون کتابی که داره روش میخونه رو من نوشتم، اصلا نگفت. تا آخر عمر پدرش هم نفهمید که ایشون بوده این کتاب رو نوشته، نفهمید. بی خود که این کتاب تو هر خونه کنار قرآن موندگار نمیشه، بی خود که نیست. مریض شده بود آخر عمری تو مشهد بود، مرحوم محدث قمی، یه کسی میخواست بره زیارت امام رضا علیه السلام، گفت آقا من دارم میرم زیارت. محدث قمی گریهش گرفت، گفت رفتی اونجا نابو زیاره منم باش، من مریضم دیگه نمیتونم بیام. گفت آقا خیالت راحت باشه، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلش هست، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلش هست. اینا چون خدایی بودن موندگار شدن. هر شجاعتی ارزش نیست، هر کشته شدن تو معرکه‌ای شهادت نیست. ما شهید حمار هم داشتیم. ببینید هر چیزی که ظاهرش خوبه که شما نمیتونی بگی این رشد میاره، این قرب میاره. نماز رو معاویه هم میخون، اما نماز معاویه رشد براش میاره؟ تلاوت قرآن رو خوارج هم میکردن، اما رشد براشون میاره؟ هر چیز خوب کنارش یه بدلی هم هست. بنابراین صفات اخلاقی و افعال خوب وقتی خوبه و رشد میاره، دیشب عرض کردم، که متصل به یک منبع نور باشه. نماز شما، روزه شما، حج شما، توسل شما، اشک شما، زیارت شما، سخاوت شما، بذل و بخششتون، همه اعمال و رفتار و صفات خوب وقتی خوبه و نورانیه و باعث قربتون میشه که متصل به منبع نور باشه. منبع نور بی تردید پیغمبر اکرم و اهل بیتشن. نوری تو عالم غیر از نورون، یعنی نور خدا رو تو عالم اونا تابوندن، غیر از اون نیست. شما روایت رو ببینید تو اصول کافی هست، باب ان الائمه نور الله عز وجل، یه باب، یه روایت نیست، یه فصله که اهل بیت نور خدا هستن. اونجا امام باقر علیه السلام فرموده که هم والله نور الله فی السماوات والارض و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اهل بیتن که نور میدن و قلوب مؤمنین رو نورانی میکنن. اگه نماز بخواد نور داشته باشه تو متصل به اونجا باشه، ولی میشه نماز معاویه. شیطان مگه نماز نخوند؟ شیطان خیلی نماز خوند، 6000 سال نماز خوند و عبادت کرد. باید متصل به اونها آدم باشه. من یه روایتی عرض میکنم خدمتتون، تقاضا میکنم ازتون خیلی این روایت رو گوش بدید، خیلی روایت قابل توجهی است. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی کسی از دنیا میره، اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبره سته تا صور، 6 تا صورت تو قبرش وارد میشه. قبر، نه این قبر خاکی، این قبر خاکی رو بعضی اصلا ندارن، ممکنه تو دریا طرف اصلا غرق شده. مقصود از قبر یعنی عالم قبر، یعنی برزخ. 6 تا صورت تو اون منزل قبر برزخیش وارد میشن که 6 طرفش رو میگیرن. یکی از صورت ها و اون شکل های زیبا بالا سرش، یکی پایین پاش، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی جلو، یکی پشت سرش، 6 جهتش رو میگیرن. اون صورتی که دست راستش هست میگه من نماز هستم، خودشو معرفی میکنه، میگه من نماز هستم. اون صورتی که سمت چپه میگه من انفاقات مالی، زکات و خمس و انفاقات مالی که به این اون در راه خدا کرد هستم. اون صورتی که جلوی مؤمن هست در عالم برزخ و عالم قبر میگه من روزه هستم. اون صورتی که پشت سر هست میگه من حج هستم، حج و عمره. اون صورتی که پایین پا هست میگه من خدمتها و احسانهایی که به مردم کرده، کمکی کرده، دستگیری کرده، احسانی کرده، او هستم. این پنج تا صورت خود چون وقتی معرفی کردن، از اون صورتی که بالا سر هست و از همه زیباتر و نورانی تره میپرسن تو کی هستی که از همه زیباتر و نورانی تر هستی؟ اون صورت میگه انا الولایت لمحمد و آل محمد. میگه من ولایت اهل بیت هستم. خوب عنایت بفرمایید، تقاضا میکنم ازتون. ببینید روح مجرده، چپ و راست و جلو و عقب نداره. بدن که مادیه، سمت راست سمت چپ جلو و عقب داره. میشه آدم بگه مثلا فرض کن از طرف راست به هم ضربه خورد، از طرف چپ به هم ضربه خورد، چون مادی هست جهات جغرافیایی داره. اما روح که جهات جغرافیایی نداره. کسی نمیتونه بگه از طرف راست روحم آسیب دید، طرف چپ روحم آسیب دید. اینا بی‌معناست. خب شخصی که از دنیا رفته جسم نداره، جسمش زیر خاکه. این شش تا صورت که شش طرف رو میگیرن مقصود جهات جغرافیایی نیست. این شش طرف، شش طرف روح، یعنی اون شش جهتی که انسان روحش تو زندگی میتونسته بهش آسیب وارد بشه. شش جهتی که تو دنیا روح میتونه مورد آسیب شیطان قرار بگیره. این شش تا صورت این شش جهت رو جلوشو میگیرن و جلوی آسیب ها رو میگیرن. هر کدوم کنایه از یه طرفه. سمت راست که تو عربی بهش میگن یمین، مقصود طرف خوبی هاست. اصحاب الیمین تو قرآن داریم، اصحاب الیمین یعنی آدمای خوب. سمت راست کنایه از خوبی هاست. این که نماز میگه من سمت راست تو هستم، یعنی آسیب هایی که تو دنیا از سمت راست، یعنی از سمت خوبی ها، مقدسات، دین قراره بر تو وارد بشه، من جلو اونا رو میگیرم. مگه از سمت مقدسات و دین و خوبی ها آدم آسیب بخوره؟ بله. گاهی باقا شیطون از اون راه میاد. شیطون از ناحیه مقدسات وارد زندگی آدم میشه، از ناحیه دین وارد زندگی آدم میشه، مگه نیست؟ خیلی آسیب ها رو آدم از خوبی هاش میخوره. گاهی موقع ها آدم هایی که کار خوب انجام میدن دوچار عجب میشن، دوچار غرور میشن یا آسیب. گاهی موقع ها بعضی از آدمایی که کارهای خوب انجام دادن و مقدس هستن دچار ریا میشن، ای آسیب. گاهی موقع بعضی از مقدسات دچار وسواس میشن، ای آسیب. ببینید از ناحیه خوبی ها آدم میتونه آسیب بخوره. نماز میگه من جلو اونا رو میگیرم. سمت چپ کنایه از بدی ها و گناهانه. شمال تو عربی بهش میگن که اصحاب الشمال تو قرآن یعنی آدمای بد. از ناحیه چپ آسیب های انسان میتونه بخوره، از ناحیه گناهان و آلودگی ها. خب این که خیلی روشنه، هممون میدونیم گناهان و آلودگی ها آدمو میتونه چه بلایی به سرش بیاره. سمت چپ رو انفاقات مالی میگه من جلو آسیباشو میگیرم. جلو مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان ذکر میکنه، میگه جلو که روزه ایستاده، آسیب هایی که از جلو میخواد بر آدم وارد بشه. یعنی چی؟ الان شما چه آسیب هایی در جلویتون هست؟ از ناحیه آمال و آرزوها، چون آمال و آرزوهای آدم مال آینده است، مال جلوه. ببینید آدم یه آمال و آرزوهایی داره که در آینده بهش برسه، از این ناحیه ممکنه دچار آسیب بشه. آمال و آرزوها ممکنه آدم رو کاری بکنه که حرصش به دنیا زیاد بشه، حریص بشه برای که به اون آرزوش برسه، خسیس بشه برای که به اون آرزوش برسه، بخل پیدا کنه. ممکنه تعلقات شدید بچسبه به دنیا برای اینکه به اون آرزوش برسه، از مرگ بدش بیاد دیگه. ببینید اون چیزایی که در آینده میتونه با آدم آسیب بزنه آمال و آرزوهای آدمه. این رو روزه میگه من جلو رو وایسادم، اون آسیب هایی که از جلو بخواد بر تو وارد بشه رو من میگیرم جلوشو. از پشت سر، پشت سر یعنی چی؟ آدم وقتی از دنیا میره چی پشت سر میگذاره؟ مال و فرزندان. از پشت سر یعنی از ناحیه مال و فرزندان ممکن آدم با آسیب هایی دچار بشه که خیلی روشنه. از ناحیه مالش و فرزندانش ممکن آسیب بخوره. بعضیا فرزندانشون بیچارهشون کردن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید زبیر مازال منا اهل البیت ما نشع ابنه المشوم. زبیر از ما اهل بیت بود، شبیه همون سلمان منا اهل البیت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی این فرزند شومش بزرگ شد، این بیچارهش کرد، این باعث انحراف پدرش شد. بعضی از ناحیه فرزندان بیچاره میشن، بعضی از ناحیه اموالشون، این مالی که باید بر آدم خیر باشه گاهی موقع آدمو بیچاره میکنه. یکی از خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی تو قوم، از خوبان قوم بود دیگه، خب همین سالهای اخیر از دنیا رفت، خودم ازشون شنیدم، ایشون میگفت تو سمت ما میانه، آیت احمدی میانجی مال میانه بود، ایشون میگفت تو سمت ما یه بنده خدایی از دنیا داشت میرفت، خیلی اموال داشت، خیلی آدم ثروتمندی بود، بچه‌هاش اون آخر عمر دورش نشسته بودن. بعضی از کسانی که متدین بودن، دلسوز بودن، از خوبان بودن، بهش گفتن که بابا وصیت بکن، یه وصیتی بکن راجع به این اموالت، بالاخره یه خیری به کسی برسه، اینا رو پشت سر خودت داری میگذاری، سوالش اون طرف به گردن تو، دیگران کیفشو میبرن، یه وصیتی بکن. بلد نبود اصلا چیکار بکنه، اصلا وصیت بلد نبود. بعد ایشون میگفت، آیت الله احمدی میانجی میگفت، وصیت که کرد اینجوری شروع کرد گفتن، گفتش که اما زکات که مد نیست، مد نیست، خمس اگر من مردم بچه ها ندن، چون خودشون بیچیز میشن، حالا اگه خودم زنده موندم شاید یک کاری بکنم. این وصیتش بود، زکات که مد نیست، خمس اگر من مردم بچه ها ندن چون بیچیز میشن، اگه من خودم زنده موندم شاید یک کاری بکنم. اتفاقا مرد، بچه هاشم خمس و زکات خور شدن، خمس و زکات خور شدن. این مالیست که قرار چراغ آدم اون طرف باشه، اینجوری وبال گردن آدم میشه. پشت سر یعنی اموال و فرزندان که آدم پشت سر میگذاره، از این ناحیه ممکنه دچار آسیب بشه. حج و عمره این آسیبا رو جلوشو میگیرن. پایین پا چیه؟ پایین پا اینجا کجاست که آسیب‌هایی از پایین پا بر آدم وارد میشه؟ شما الان رو کجا داری زندگی میکنی؟ رو دنیا. آسیب‌هایی از ناحیه دنیا، الان رو زمینی دیگه، رو دنیا هستی. آسیب‌هایی از ناحیه فقر، قرض، مرض، اینا آسیب‌های دنیوی دیگه. اینا گاهی موقع ممکنه آسیب با فقر یک کسی رو به کفر میکشونه. مرض گاهی موقع باعث میشه که کسی تو هنگام مرض، نعوذ بالله، به خدا هم بد بگه. اینا آسیب. خوبی هایی که آدم به مردم بکنه و احسان ها جلوی اونها رو میگیره. این پنج طرف. اما بالا چی؟ سمت بالا از ناحیه خدا، از اونجا هم آسیب میخوره آدم. بله، گاهی موقع دست عنایت خدا از رو سر کسی برداشته میشه، وقت دچار شرک و کفر و امثال اینها میشه. وقتی دست عنایت خدا از سر آدم برداشته شد، دچار این آسیب ها میشه. اونو کی جلوشو میگیره؟ ولایت، ولایت اهل بیت جلو او رو میگیره. خب حالا من مقصودم اینه، این پنج صورت یعنی نماز و روزه و حج و احسان و امثال اینا، وقتی جلوی آسیب های پنج طرف رو میگیرن که تحت اشراف ولایت باشن، ولی اگه ولایت بالا سر نباشه نماز هیچ خاصیتی نداره، روزه هیچ خاصیت. این پنج تا صورت وقتی خاصیت دارن و جلوی آسیب‌های پنج طرف رو که عرض کردم خدمتتون میگیرن که تحت ولایت باشن، و الا ولایت اگه بالا سر نباشه اینا هیچ خاصیتی ندارن. لذا اعمال خوب وقتی خوبه که متصل به ولایت باشه، و الا عبادات اون فردی که پشت به ولایت داره حرکت میکنه، عباداتش هم شیطنت، چه برسه به شیطنتاش، عباداتش هم شیطنت. وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیتش یه چتری باز کردن و امتی رو دارن راهنمایی میکنن. امت پیغمبر فقط امت آخرالزمان نیست، تمام انبیا و امتهاشون، مؤمنینی که در زمان هر نبی بوده، همشون امت پیغمبرن. من خدمت رفقایی که شبای قبل بودن عرض کردم، چون تمام انبیا قبلی شاگردای پیغمبر بودن، طبق روایات امام صادق همشون توحید و بندگی رو از پیغمبر گرفتن در عالم ارواح. لذا کسانی که مؤمن به هر نبی هستن در واقع به یک معنا و با یک واسطه شاگرد پیغمبره و جزء امت پیغمبر. حالا شما نگاه کنید این پیغمبر، این استاد بزرگ، ما گاهی موقع 4 تا شاگرد رو نمیتونیم تربیت کنیم. این استاد ببینید چقدر شاگرد داره پیغمبر اکرم و ضامن همشون هم هست خدای نکرده اگر تو این امت پیغمبر مسئولیت این امت به گردنش، که گفت سوره هود منو پیر کرد، که سوره هود خدا به گردنش گذاشت فاستقم کما امرت و من تاب به اکم، خودت استقامت کن، همونایی که با تو هن، منتها استقامت اون امتت رو از تو میخواییم. مثل یه پدر توی خونه که مسئولیت بچه ها و دینداری بچه ها به عهدشه، که اگه یه بچه ای تو خونه بیدین شد اون پدر برای خودش سنگینی حس میکنه، فشار حس میکنه. به والله العظیم قسم پیغمبر اکرم اگر یک نفر تو امتش کوتاهی بکنه او پیش خدا شرمنده میشه. به والله این تو روایات ماست. امام صادق یه مرتبه اومد به اصحابش گفت چرا پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ اصحاب امام صادق، او 100 سال از زمان پیغمبر میگذره، گفتن آقا ما کی پیغمبر رو ناراحت کردیم؟ گفتن چرا؟ شما وقتی یه خطایی، یه گناهی میکنید پیغمبر اکرم ناراحت میشه. این امت تاریخی، این خانواده بزرگ پیغمبر سرپرستشه، وقتی یکی توش چموشی میکنه او ناراحت میشه، او قصه میخوره چون به عهده گرفته همه اینا رو. گریه میکنن، قصه میخورن، دعا میکنن. اومد به امام رضا علیه السلام گفت آقا اگه میشه برای من و خانواده‌ام دعا کنید. امام رضا فرمود میگم دعا نمیکنم، من شما رو میبینم، براتون دعا میکنم. اگه احیانا کوتاهی میکنی، خب مثل شما فرض کنید دوباره مثال آخر سال وقتی میرید مثلا کارنامه بچه‌تون رو از مدرسه میگیرید، بچه شاید رفوزه شده، یکی دو تا درس کم آورده، او بچه رو بچگی خودش اصلا شاید عین خیالش نیست، اما پدر جلوی مدیر خجالت میکشه که بچهش اینجوری شد. پدر امت پیغمبر پیش مدیر عالم خداوند متعال خجالت میکشه وقتی بچه هاش بعضی اونچنان که باید نباشه، خجالت میکشه و اون وقت برای جبران کمبودهای ما صدمه میخورن. ما خیال میکنیم که اهل بیت فقط و فقط مثلا نشستن ما رو نگاه میکنن قصه میخورن، نه خیر، یه اقداماتی هم انجام میدن برای که جبران کنن گناهان ما رو، کوتاهی های ما رو. از جمله اقداماتی که میکنن این هستش که کوتاهی های ما برای ما بلا به دنبال داره، این بلا رو اونا میخرن، گاهی بقا اونا زیر بار بلا میرن. این رو اصول کافی رو بردارید ببینید، امام کاظم میگه در زمان خودش، در زمان امام موسی بن جعفر قرار بود در اثر کوتاهیایی که مسلمین و شیعیان داشتن بلا برشون نازل بشه. امام کاظم فرمود فوقیتهم والله به نفسی، من زیر بار بلا رفتم، بلاشو من کشیدم، فشار رو من کشیدم. اینجوری میشه دیگه، یعنی او بلاشو میکشه. بلای تمام معصومین برای همین بود، بلا رو میکشیدن تا اینکه احیانا فشار و بلا از امت برداشته بشه. مثل یه پدری که بلاکش بچه‌ش، فشار از امت برداشته بشه، بلا از اونها برداشته بشه. حالا شما حساب کنید این بزرگوارا این چنینن. خودشون فرمودن اگه میخواید به ما کمک بدید، کمکی که به ما میدید اینه که خوب باشید، با تقوا باشید. اما امیرالمومنین علیه السلام فرمود عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با عفت و تقواتون به ما کمک بدید، داریم میبریمتون جلو. اینقدر ما هزینه ندیم، اینقدر صدمه نخوریم ما، برای که جبران خطاهای شما و تقصیرهای شما رو بکن. بلاهای همه معصومین، بلاهای همه اولیاء خدا بلای پیغمبر بود. اینو من روایت چه عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم. در جلد 28 بهار خداوند متعال فرمود رسول ما تو رو به رسالت بخواییم بفرستیم، اما سختی و صدمه داره. یک، سنگ بهت میزنن، چوب بهت میزنن، توهین بهت میکنن، تهمت بهت میزنن، مسخرت میکنن، گرسنگی میکشی، صبر میکنی؟ پیغمبر فرمود خدایا من صبر میکنم. دو، برادرت علی مظلوم واقع خواهد شد. چه سختی هایی میکشه، تو میتونی تحمل بکنی؟ پیغمبر عرض کرد به خداوند متعال که خدایا صبر میکنم. سه بچه هات فاطمت به اون شکل شروع کرد، خدا فرمودن فاطمت اونجوری، حسنت اونجوری، حسینت اونجوری، تحمل میکنی؟ دقت میکنید این روایت رو، ببینید بلاهای بچه ها بلاهای پیغمبره. خدا داره به پیغمبر میگه به این بلاها صبر میکنی؟ یعنی بلاهای تمام معصومین اول بلای پیغمبر بود، بلاهای سید الشهدا اول بلای پیغمبر بود. خدا داره او رو امتحان میکنه به بلاهای بچه هاش. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، این عبد صالح خدا، میگه روز عاشورا تو کربلا، تو ملکوت کربلا، پیغمبر اکرم، حضرت زهرا، امیرالمومنین همه بودن. تو ظاهر کربلا، نه که با چشمای ظاهری کسی ببینه، تو ملکوت کربلا بودن. پیغمبر اکرم آسیناشو بالا زده بود، فرمود حسین جانم برو برو، مبادا بدائی حاصل بشه، حسین جانم برو. خودش مسئول این صحنه است، خود پیغمبر مسئول این صحنه. هر تیری که به امام حسین میخورد اول به پیغمبر میخورد، هر سختی که بچه های امام حسین میشتن اول اون میکشید. این رسول با عظمت و رسول مهربان، شما ببینید چه صدمه خورده، برای اینکه تمام بلاها بلاهای اوست. فقط اون چیزی که از ما توقع داره اجری نیست، مزدی نیست. خودش هم فرمود من هیچ مزدی نمیخوام، فقط چیزی که هستش این هستش که الا المودت فی الغربه، با اهل بیت من همراه باشید. اینم به نفع خودتونه، اینم چیزی بر پیغمبر افزوده نمیشه، اینم به نفع خودمونه. مثل یه استادی که به بچه‌ها به شاگرداش میگه شاگردای من هیچ مزدی ازتون نمیخوام، فقط خوب درس بخونید. خب خوب درس بخونید باز به نفع خودتونه. پیغمبر میفرماید من هیچ مزدی نمیخوام، فقط الا المودت فی الغربه، فقط اهل بیت منو دوست داشته باشید. که بعد از رحلتش، خب این حرفشو خوب گوش کردن، بعد از رحلتش کاری کردن که امیرالمومنین وقتی وارد خونه میشد زهراش رو میدید خجالت میکشید. امانتی که پیغمبر دستش گذاشته بود و سپرده بود به او خجالت میکشید. امیرالمومنین وقتی وارد خونه میشد شمع خونش رو میدید داره آب میشه، هر روز نحیفتر، لاغرتر، زردتر. چی میکشید غیرت الله وقتی این صحنه رو میدید؟ نمیدونم واقعا. غریب و بی کس و تنها به کنج خانه بنشسته، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. این بلاها به سر امیر امیرالمومنین شکست. بعد از شهادت حضرت زهرا هست امیر پیر شد. راوی میگه من 33-34 سالش بیشتر نبود هست امیر. راوی میگه من بعد از زهرا، بعد از شهادتش، وقتی دیدم علی رو یه جا داشت صحبت میکرد، یه موی سیاه تو سر و صورتش نبود، پیر شد. امیرالمومنین اون شبی که زهرا رو تو قبر گذاشت خودش هم رفت، دو نفر رو انگار دفن کرد، خودش هم رفت. شکست. ختم مصیبت هم عرض میکنیم یا امیرالمومنین، تو کنار زهرات یک بار شکستی، اما فرزند مطهرت ابا عبدالله در کربلا دو بار شکست. یک بار اون موقعی بود که بالین جوانش علی اکبرش اومد، در مقتل داره که سقط من الفرس، از اسب خودشو انداخت پایین، هنوز مونده بود تا برسه به پیکر حضرت علی اکبر، از اسب خودشو انداخت پایین، دیگه انگار این پاها کشش نداره، با زانو چند قدم رفت جلو ابا عبدالله، بازوناش رفت جلو. وقتی این پیکری رو دید که چاک چاک شده بود و ضربه های متعدد خورده بود، سه مرتبه بلند فریاد زد ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابو کفریدن وحید، رفتی و پدرت رو تنها گذاشتی. بعد هم صورت گذاشت به صورتش، اما هنوز ابوالفضل رو داشت امام حسین. ابوالفضل به تنهایی یک لشکر بود خودش. اون موقع امام حسین شکست که کنار برادرش ابوالفضل رسید. اون موقع وقتی اون بدن رو دید، چشمان تیر خورده، دستانی که قلم شده بود، گفت الان انکسر زهری و غلط حیلتی، لا حول ولا قوت الا بالله. العلی العظیم. فقط یک جمله دعا میکنم عزیزمون انشالله به فیض برسه. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی سید الشهدا و سر مقدسش، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات.